اینجا داستانهایش از جنس نور و شادی هستند. روشن به وقت دیدن و شنیدن در دفتر آفتاب.
به نام خدایی که شاعر این جهان پهناوره، خدایی که برگ تا برگ و رود تا رود این کره خاکی و مثل یک قصیده بلند حیات بخش آفریده. سلام بر شما، من ارادتمندتون امیرحسین مدرسم، تا نیم ساعت آینده در خدمتتونم. امروز میخوایم بریم سراغ مهمونی و مهمون بازی. یه موقعی این بازی بود، ما میرفتیم خونه عمومینا، بعد هفته بعد اونا میومدن خونه ما، بعد هفته بعد همه با هم میرفتیم دیدن یه فامیل دیگه، بعد یه جای دیگه دوره هم جمع میشدیم، بعد دوباره از اول. برای ما یه بازی خوب بود که میتونستیم تند و تند همدیگر رو ببینیم. البته الان دیگه این مهمون بازی یکم سخت شده، یکم هم که بیشتر. تنظیم بفرمایید ساعتاتون رو با موج رادیو سبا. دفتر اول، مهمانی بعد از کرونا. کرونا کاری با ما کرد که پاک داشت رسم و رسوم و گذشتمون یادمون گرفت. حالا که داشت کمرنگ می شد، حال و هوای قبلم داشت بر می گشت. البته که ما هیچ وقت اون آدمای قبل نمی شدیم. مثلا همین الان اگه توی متروی، اتوبوسی، جایی به کسی نزدیک بشی، خودشو جمع و جور میکنه و با نگاهش بهت میفهمونه که هرچه زودتر باید ازش فاصله بگیری اگه جونتو دوست داری. من همین دیروز که داشتم با عجله میرفتم دانشگاه، سری خودم رسوندم و پامو گذاشتم لا در مترو تا باز بشه و بتونم سوار شم. یه پیرمرد که دوتا ماسکم زده بود نزدیک در بود و با دیدن من گفت: نمیبینی خب اوضاع رو؟ حالا سوار نشی چی میشه؟ بعدی رو سوار شو. من مریض بشم، بیمیرم، تو جواب میدی؟ منم انقدر نفس نفس می زدم که اکسیژن نمی رسید به مغزم که فکر کنم و جواب بدم. عذرخواهی کردم و تا می شد چسبیدم به در. از محتوای تلفن‌های مامان خانم فهمیدم که بعد 2 سال و اندی که همه قرنطینه بودیم، دوباره بساط مهمونی به راهه. نه اینکه شیشتونگ حواسم به حرفاش باشه، ولی اینم فهمیدم که قرار کل فامیل رو یه شب دعوت کنه و یه مهمونی ویژه در راهه. فامیلای ما با همه فرق دارن. مطمئنم کرونام نتونسته رو اخلاقشون تأثیری بذاره. اهل دوره هم جمع شدن و خوش رو بش کردنن تا خود صبح. نمیدونم حالا چجوری 2 سال جلو خودشونو گرفتن، اما الان که مهمونی ها دوباره راه افتاده، خدا فقط بعد به خیر بگذرونه. نه اینکه بگم از دیدن فامیل و معاشرت کردن بدم میاد، نه. اما خب من فردای اون شبی که مهمونی داشتیم امتحان داشتم. مامان بابام حرفشون این بود که بچه ما شب امتحانی نیست، در طول ترم هم سر کلاس بوده، هم خوب درس رو فهمیده، فردا صبح یه مرور کنه 20 تو مشتشه. بعدش هم به من نگاه کردن و گفتن مگه نه؟ منم آب دهنم رو قورت دادم و گفتم بله. خب دیگه جایی هیچ حرفی نبود. مجبور بودم تمام مدت با اضطراب بشینم و تو صورت مهمونا لبخند بزنم و کمک مامان کنم و امید داشته باشم زودتر برن و جونی که برام تش میمونه درس بخونم. ساعت 11 شب بود و متازه بساط شام و جمع کرده بودیم. خسته و بیرمق بودم و امیدی نداشتم که بتونم حتی یه صفحه از 100 صفحه جزوه رو نگاه کنم. همه دوره هم بودن و داشتن تمام این 2 سال رو با آب و تاب تعریف می کردن. همزمان ذهنم متوسل میشد به هر چیزی که باعث بشه مهمونا زودتر برن، حتی اگه خرافاتم بود برام فرقی نداشت. یه دفعه یاد یه حرف خنددار قدیمی افتادم، اینکه اگه تو کفش مهمونا نمک بریزی زودتر میرن. ساعت 11 و نیم بود، پشدم و گفتم میرم دم در یه هوایی بخورم و خوابم هم بپره. و بعدم پیش خودم گفتم که برای یه بارم که شده این اعتقاد قدیمی و سنتی رو محک بزنم. به بهونه هوا خوردن پشتم رفتم بیرون. آرش که پسرم میفهمه من میخوام چیکار کنم، حالا بیاد، اشکالی نداره که. شال و کلاه کردیم و با هم زدیم بیرون. یه نمکدونم برداشتم و یواشکی گذاشتم تو جیبم. یکی به هم میگفت بابا تو 21 سالته، مگه بچه شدی؟ اما توجیه میکردم که حالا مگه چه فرقی میکنه. خلاصه رفتم و به آرش گفتم که میتونه با سه چرخه کوچیک تو حیاط بازی کنه. لامپ روشن کردم و مطمئن شدم آرش داره میره سمت سه چرخه. اومدم سمت کفشا، جفتشون کردم و مرتب چیدمشون و بعدم تو هر کدوم یکم نمک ریختم. به حال و روز خودم خندم گرفته بود، اما تو پریدن خوابم بی تأثیر نبود. یه رو بیگذشت و عملیات با موفقیت انجام شد. هنوز تو راپله ها بودیم که صدای مهمونا نزدیک شد. نقشم گرفت و ایمانم به باور نمک پاشیدن تو کفش مهمون راسخ شد. مامان و بابای آرش بودن با یکی از عموها. ما رو دیدن و به آرش گفتن بیا بریم عزیزم. بعدم با من خدافظی کردن. قند تو دلم آب می شد و باهاشون با روی گشاده خدافظی کردم. کم کم که صداشون دور می شد یهو شنیدم آرش داره به باباش چیزی میگه که توش کلمه نمک هم بود. گوشم تیز شد و توجهم جلب شد. داشت میگفت بابا پسرمو سیاوش میخواست کفشامونو بخوره. باباش میخندید و میگفت یعنی چی؟ بعد آرش چیزی رو گفت که نباید میگفت. صداش واضح یادمه، میگفت آخه داشت بهشون نمک میزد.
دلیده کنگر انداخت لنگر، هر جا میریم یه رد پایی از کوبیده، اعصاب ما رو این هفتش ماه دویده. بلعیده کنگر انداخت لنگر، نمیره از رو این بچه پر رو، هر جا میریم تشریف داره این خیر ندیره. موی دماغ کار و تفریح و خریده، بلعیده کنگر انداخت لنگر.
بابا از اون خورشید تابانش بذار.
چی؟ اشیا به زرده میگه خورشید تابان، نیست که زرده.
از اون ابرش هم بذار
عزیزم. به سفیده هم میگه ابر اطراف خورشید تابان.
شیرین جون زرده و سفیده که راحت تره بهش یاد بدی.
وا فانتزی ذهنشو کور کنم؟
فانتزی چیه؟ اومده جلو آقا نعمتی ها میگه خیار زرد بخور، نمیگم ما موز ندیده این به موز میگیم خیار زرد.
اگه بچه من به موز میگه خیار زرد، عوضش مثل بچه بعضیا راز نداره، حرفشو به پدر مادرش میزن.
من یه رازی دارم.
چه رازی؟
اون روز خب بابا رفتیم با بابا برات خوردیم، بر تو نخریدیم. بابا گفت برگشت گفتش به مانت بگو برات خوردیم.
میشه جیونه تو
که یه شعر در مورد دوستی بگو. میگه به قول سهراب خانه دوست کجاست؟ تا میاد ادامه بده میگم اتفاقا یه شاعری جواب این شعر رو داده، بعد براش میخونم. من دلم میخواهد خانه ای داشته باشم پر دوست، کنج هر دیوارش دوستانم بنشینند آرام. گل بگو گل بشنو، هر کسی میخواهد داخل خانه پر مهر و صفا مان گردد، یک سبد بوی گل سرخ به ما هدیه کند. شرط وارد گشتن شستشوی دلها، شرط آن داشتن یک دل بیرنگوری است. به درش برگ گلی میکوبم، روی آن با قلم سبز بهار مینویسم ای یار خانه دوستی ما اینجاست، تا که سهراب نپرسد دیگر خانه دوست کجاست. شعری بود از نیلوفر آکفیان.
با هم میخونیم، با هم میتونیم، هر گل این زیر بال ماست، ببین بزن بریم، مگه چند سال
سال جوونی باید عاشق بمونی با هم داریم زندگی حال ما
بذارو دوش من تنهاییاتو بیا چال کنیم درد و غماتو بیا پاره کنیم دفتر ترسو بی خیال شو حسرتاتو
کاش تو باشی رفیق و همراهم برداریم پرچم عشق و با هم هیچی از مردا خبر نداره ولی هنیم زندگی خوشگلی هاشو داره
میتونیم هر ملی زیر بار ما سبیل بزن بریم اگه چند سال جبونی باید عاشق بمونی تا هم داریم زندگی مال ما خوب میدونیم بزن با هم میتونیم عاشقیم و این بار ما سبیل بزن بریم که با خیلی جبونی چرا تنها بمونی
شب قبل 2 ساعت خوابیده بودم. صبحم 6 پاشده بودم که بتونم کارا رو راست ریز کنم و برم مدرسه. من اصلا هیچ جوره به کم خوابیدن عادت ندارم. حالا اسمش سوسول بازیه، بچه مثبت بودنه یا هر چیزی که هست، واقعا باید 10 شب برم توی رخت خواب. دیشب خونه عموم دعوت بودیم و نمیدونم چی شد که همه تصمیم گرفتن تا 3 نصف شب بشینن با هم گپ بزنن. دیگه خلاصه تا اومدیم بخوابیم شد 4 و بعدش هم که دیگه خب 6 و وقت مدرسه دیگه. وارد کلاس شدم و سلام علیک آرومی کردم و نشستم. به بچه‌ها گفتم کتاب نگارششون رو در بیارن و از هر جایی که حل نکردن شروع کنن حل کردن تا آخر جایی که درس دادیم. بهرام گفت آقا ما همه‌شو حل کردیم. حالا ما چیکار کنیم؟ می‌خواستم بگم خب پاشو برو خونه‌تون منم با خودت ببر یه چرت بزنیم، ولی شأن معلمی و این حرفا اصلا ابدا. بی جون و ضعیف زدم رو میز و گفتم بچه‌ها همه‌تون شروع کنین به حل کردن تمرین‌ها، هر جا سوال داشتین از بهرام بپرسین، امرو معلمتون بهرامه، نبینم کسی بیاد سر میز من سوال کنه ها، این شما اینم آقا بهرام دستگل. بهرام بچه درس خونی نبود، درسش هم خوب نبود، اصلاً هم اهل تکلیف انجام دادن نبود. نمیدونم چجوری آسمون به زمین اومده بود اون روز، نه تنها یه درس بلکه همه یه درسای نگارش رو حل کرده بود و منم که مغزم کامل خاموش بود اصلاً یادم نمیومد که شاید نمیشه به بهرام برای راهنمایی بچه‌ها اعتماد کرد. بهرامو گذاشتم بر مسند معلمی و سرمو گذاشتم رو میز. سر گذاشتن رو میز همانو صدای آقا معلم، آقا معلم رسول که اومده بود بیدارم کنه که خداحافظی کنه همان. نمیدونم 1 ساعت شد، چقدر بود که خوابیده بودم و هیچ چیزی از این عالم نفهمیده بودم. حتی سر صدا و تق و توق نیمکت بچه‌ها و سر و صداشون موقع رفتن به خونه‌م به گوشم نرسیده. حالا بگذریم. یکم که خودم رو جمع و جور کردم، پوشیدم رفتم خونه و به این فکر کردم که بشینم از این درسایی که بچه‌ها برام نگارش حل کردن چند تا سوال در بیارم و امتحان بگیرم ازشون. بلکم دستم بیاد که تو زمان خواب من چند بودن با این تمرین‌ها. رندوم 5 تا سوال از 5 تا درس در آوردم و هفته بعد بردم سر کلاس. سلام و احوالپرسی اول کلاس که تموم شد، سوالا رو پخش کردم و گفتم خب رفقای کوچیک من، این ساده ترین امتحانیه که تا حالا ازتون گرفتم، ولی عیبی نداره. تو دم و دستگاه ما معلما رحم و عطوفت و سهلگیری انقدر موج میزنه که نگم براتون. 20 دقیقه وقت دارین حلش کنید و تحویلم بدید. بچه‌ها سوالا رو که دیدن سرخوش از اینکه آقا معلم اینا که تکراریه کاری نداره و اینا، شروع کردن به جواب دادن و برگه‌ها رو تحویل دادن. بعد تموم شدن کلاس موندم تا برگه ها رو صحیح کنم. من معمولا سوال به سوال برگه ها رو تصحیح میکنم. سوال اول همه برگه ها، بعد سوال دوم همه برگه ها تا آخر. 2-3 تا برگه اولی رو تصحیح کردم، سوال اولشون غلط بود. حالا غلط بودنش هیچی، کاملا شبیه هم غلط بود، شبیه بودنم هیچی، واو به واو شبیه هم غلط بود، جمله بندی ها یکی بود، نقطه ویرگولا یه جا و اصلا یه طوری که به چشمای خودم شک کردم. یعنی این بچه ها جلوی روی من اینقدر واضح تقلب کردن من نفهمیدم. رفتم سراغ برگه های بعدی، اونام دقیق و عین به عین همینطور، غلط شبیه هم. گفتم شاید بچه ها همه به اتفاق حالا این سوال رو اشتباه فهمیدن. رفتم سوال دو. بعدم سوال 3، 4، 5. نه خیر، ماجرا این بود که آقا بهرام عزیز معلم اون روز بچه ها جواب همه سوالا رو غلط به بچه ها داده و نه تنها جواب غلط داده، بعدش فهمیدم که یک به یک سوالا رو پای تخته مشق کردن که بچه ها عروش بنویسن زود قائل جمع بشه. حالا اینم باز مهم نبود، مهمتر از همه این بود که بچه ها انقدر دقیق و مو به مو همه چیزو حفظ کرده بودن و شبیه هم نوشته بودن که غیر قابل باور بود. این روشونو تا حالا نیده بودن، این حجم درست بودن تو غلطی معرکه بود. اینقدر اعتماد به دوستشون و مشق نوشتن از روش جالب بود. حالا من این بچه ها رو هفته بعد میبینم و با بهرام عزیزم کار دارم. اصلا فکر کنم اون بیاد معلم بشه جای من نتیجه مطلوب تری میگیریم از کلاس. ولی اون مهمونی خونه عمو که تا 3 نصف شب طول کشید و خواب و نصیب چشمای من کرد سر کلاس باعث شد که یه قدم بیشتر با بچه های شر و شورم آشنا بشم. دستم بیاد که وقتی میخوام بخوابم معلم کلاس رو چجوری انتخاب کنم، کلاس رو دست کی بسپرم. دفتر دوم، یک مهمانی ویژه. بعد مدت‌ها آقای رازقی ناظم مدرسه نیومده بود و روز خوبی برای خوشگذرونی تو مدرسه بود. مادرجون گفته بود بعد مدرسه‌م لازم نیست زود برگردم خونه، چون خونه بیبی مهمونی بود و یه مهمونی ویژه هم بود. قرار بود برای عمه فهیمه خواستگار بیاد خونه بیبی. لازمم نبود که من حضور داشته باشم. بعد دهها دور گل کوچیک بازی کردن تو حیات مدرسه و شیطنت، بالاخره وقت خونه رفتن رسید. با بچه‌ها آسته آسته به سمت خونه راه افتادیم. تو راه کامران هممون رو یخمک مهمون کرد. همه شاد و خوشحال بودیم. وقتی رسیدم خونه بیبی، جلو در کلی کفش دیدم. خب از جزئیات خواستگاری خبر نداشتم، نمیدونستم این آقای داماد کی میتونه باشه. با کنجکاوی درو وا کردم و رفتم تو و تا به خودم بیام و سلام کنم خوشگم زد. آقای رازقی سر پذیرایی نشسته بود. پس خواستگار عمه فهیمه ناظم مدرسه من بود، همون که بارها برام غیبت زده بود، گیر داده بود که چرا دیر اومدی، فردا باید با آقات بیای. هول کردم و گفتم آقا اجازه سلام. همه مهمونا زدن به خنده. رفتم تو اتاق و دعا دعا کردم که این خواستگاری یا به قول بیبی مهمونی ویژه به هم بخوره، ولی نخورد. و حالا بعد سالها هنوزم که هنوزه من آقا رازقی رو میبینم، منتها دیگه ناظم دبستانم نیست، شوهر عمه، شوهر عمه مهربون و بامزه خانواده.
چرا با من حرف نمیزنی؟
حرف ندارم.
من از وقتی که رفتم داشتم عرم میزدم.
آن راست میگید.
میبخشی؟
اصلا ابدا.
من مردو گلو بردم.
گلتون بخور تو سرتون.
چی؟
گلتون بخور تو سرتون.
الان تعقب کردی؟
نه من کاری با شما ندارم.
یعنی زنم نمیشینی؟
به هیچ بچه من الوجو. تو چی کار کردی؟ این آخه نعمتی ها برای من آورده بود.
خب آقای نعمتی ها که شما بهش گفتین گلتون بخوره تو سرتون.
من غلط کردم، به تو چه ربطی داره؟
یعنی گل برنده مهمه؟
معلومه که مهم آقا.
دیگه موقع نیستی؟
چرا؟
زنم چی؟ میشین؟
یعنی همجور که قرارم؟
بله.
بله دیگه.
برادرم داشت روزنامه میخوند. سر شهر روزنامه بلند کرد و گفت روزنامه ها رو خوندی؟ گفتم نه. برادرم گفت معلوم نی چه خبره، خبرهای بد زیاد شده. چیزی نگفتم. برادرم گفت چقدر همه چی عجیب غریبه، چقدر عمر کوتاهه، چقدر حساب کتابای ما الکیه. گفتم خب معلومه، من نمیدونستی. برادرم گفت چرا، اینا از اون چیزایی هن که میدونی ولی نمیدونی. میدونی عمر کوتاهه ولی نمیدونی کوتاهه. میدونی فردا ممکنه بیفتی بمیری ولی نمیدونی ممکنه فردا بیفتی بمیری. میدونی آدما مهمن ولی نمیدونی مهمن. گفتم خب تو خودت هم همینجوری هستی. برادرم گفت هممون همینیم. خودتو باورت میشه شاید فردا نباشی؟ گفتم خب چرا هر وقت میخوای برای مردن مثال بزنی منو مثال میزنی؟ برادرم جواب سوالمو نداد. گفت میدونی من فکر میکنم آدما باید زندگی رو جدی بگیرن ولی یادشون باشه که خیلی هم جدی نیست. گفتم یعنی چی؟ برادرم گفت یعنی اشکالی نداره اگه با هم دعوا کنیم ولی بعدش همو ببخشیم. اشکالی نداره نظرات مختلف داشته باشیم ولی همدیگه رو تیکه پاره نکنیم. گفتم یواش یواش بابا داری شعار میدی. گفت یعنی چرت و پرت میگم؟ گفتم نه ولی شعار میدی. گفت اتفاقا شعاری نیست، عملیه. بعد بلند شد رفت گوشی تلفن رو برداشت و گفت از همین الان شروع میکنم. شماره گرفت. پرسیدم به کی زنگ میزنی؟ گفت به دوست تو. گفتم چرا؟ گفت نمیبینی چند وقت نمیاد اینجا؟ گفتم خب چرا، مگه چی شده؟ گفت یه روز که تو نبودی اومد اینجا با هم دعوامون شد، برای همین دیگه نیومد. گفتم خب چرا به من نگفت؟ برادرم گفت من بهش گفتم دیگه حق نداری پاتو بذاری اینجا، تلفنم نزن، نه به من نه به برادرم، چون جفتمون ازت بدمون میاد. با تعجب گفتم تو از طرف منم حرف زدی؟ گفت آره. گفتم خب اون چی گفت؟ گفت اون گفت من و برادر دوستای قدیمی هستی. پرسیدم تو چی گفتی؟ برادرم گفت گفتم بیچاره اون داره تو رو تحمل میکنه و الا صد بار گفته حال تو و مزخرفاتی که دائم میگی رو نداره. آقا منو میگی داشتم دیوونه میشدم. برادرم گفت ببخشید ولی میدونم کارم بد بوده. پرسیدم خب سر چی دعواتون شد؟ برادرم گفت اومده بود اینجا داشت حرف میزد، من وسط حرفش خوابم برد، بیدارم کرد. گفت اگه خوابت میاد من برم. منم عصبانی شدم که چرا بیدارم کرده، یه ذره بعد برخورد کردم، از همینجا شروع شد. وای این برادرم گاهی منو به مرز جنون میرسونه. اینقدر عصبی بودم که نمیدونستم چیکار بکنم. برادرم به دوستم زنگ زد و دوستم گوشی رو برداشت. برادرم از برخوردی که کرده بود و حرفایی که زده بود عذرخواهی کرد، ولی دوستم عذرخواهیشو قبول نکرد و چند تا بد و بیرا گفت و تلفنو قطع کرد. برادرم که انتظار همچین برخوردی رو نداشت گفت چه اشتباهی کردم، نباید از این مرتیکه روانی پرمدعا معذرت می‌خواستم، بی ظرفیت. چند دقیقه تو سکوت گذشت، هیچ کدومون حرف نمی‌زدیم. من خون خونم رو می‌خورد. برادرم گفت پشو بریم. گفتم کجا؟ گفت بریم دم خونه‌شون، می‌خوام بزنم تو سرش بگم معذرت می‌خوام. می‌فهمی معذرت؟ دعوا کردیم ولی قهر نکنیم، چون جفتمون می‌دونیم که همدیگه رو دوست داریم، چون زندگی کوتاهه. امروز که شیک گرجک تحویل دادم و زود رفتم خوابگاه. یعنی این لحظه رو برای هر سربازی معارضه میکنه. بعد 2 سال بری دنبال ترخیص و کارت پایان خدمتت. چی با؟ 2 سال چه ریتور مگم؟ 2 سال برای شما 2 ساله، برای ما 2 ساله. تازه سربازی از بیرون 2 سال به نظر میه، از تو باور بفرمایید 22 ساله. یعنی یک حرفی زدن سربازی پسرار مرد میکنه. این سرلوحه تمام کادریای پادگان ماست. شب و روز با انواع تنبیه و بیدار باش و کلاغ پر و بیشین پاشو و اینا نمیگذارن ما یک لحظه آروم بگیریم. ما رو به سمت مرد خانواده شدن پیش مبرن. تازه دیروز زنگ زدن خانه، با آقام داشتم حرف می‌زدم، ناله ناله که پیر شدم توی سربازی، دیروز سر صبحگاه دیر رسیدم، 100 تا کلاغ پر دادن به معده خالی، توی گرما کلاغ پر می‌رفتم، کلاغ ما رو که می‌دید دلش برام مسوخ. او هم همچی شرایطی رو تو هیچ کلاغی ندیده اصلا. حالا آقام چی بگه؟ خوبه؟ میگه خوبه، دیگه داری مرد میری، اما بهتا دارن آسون میگیرن. سربازی هم سربازی های قدیم. آقا ما یکی از خوشحالی ها ما اینه که آقای ما کادری پادگان مانی و الا پوست ما رو میکند. اگر روش میرفت ما گفت گوشی رو بده ما با افسر نگهبان حرف بزن و بیشتر به شما سخت بگیره. خلاصه آقا امروی آقا داوود ما با تمام اضافه خدمتایی که خورده بود میره که کارت پایان خدمت چی بگیره. رسیدم خوابگاه داشت اضافی خمیر دندون و شامپوش و مداد به بچه‌ها، پودر لباس شستنشون رسید به مو. بعد افسر نگهبان جناب سعیدی آمد و گفت بابا پس دری مری. داوود اون پا چسبان که بله قربان. خب دوستش داشتن، سرباز خوبی بود، بچه سیستانه، از او زبر و زرنگا. یک کاری رو که بهش میگفتن انجام بده به سسوت نمیرسید. خب ناراحت بودن این سربازا. میره جاشو میده به ما تازه واردا که سر و تعمار بزنی داریم ناله میکنیم که چرا زمان نمیگذره. افسر نگهبان گفت میخوای همینجوری بذاریم بره؟ ما نگاش کردیم و خب داریم همراهیش میکنیم دیگه. بعد دوباره یک نگاه به ما انداخت که یک جشنی براش بگیرید که با خاطره خوش بره. اما تازه دوزاری ما افتاد، همه ما یک خنده شیطانی کردیم که چشم. داوودم فهمید چه جشنیه، گفت بچه ها جان ما برگردم عروسی خواهرمه، جان هر که دوست دارن بگذارید که ما سالم برم، صورتم چیزیش بره نمیگذارن تو یک دنه عکس ما حضور داشته باشم، خیر سر ما برادر بزرگو. افسر ما گو بابا پس جشن در جشن شد، دیگه پتو لازمی. آقا دیگه نگم براتا، یک جشن پتویی براش گرفتم که تا عمر در یادش بمانه. این میسم 110 کیلویی افتاد روی بدبخت، شوخی شوخی داشت مکشتش. خلاصه جشنم باشه جشن تو پادگان، با یک پتو میشه کلی خاطره ساخت.
خادی شب و رودان من یان جاسی سورشم خادی شب و رودان من یان جاسی سورشم قنبار دکه شب جیدرم دل و امیدو میخوشم شب و بغال و شادیم رامبان کلیسا جشنگم شب و بغال و شادیم رامبان کلیسا جشنگم وقتی قمک نامه لدل آدم شما دل خوش نگم آدم شما دل خوش نگم.
سپاسگزارم که شنونده ما بودید و امیدوارم صحیح و سلامت کنار هم دیگه جمع بشید و فقط از خوشی‌ها برای هم بگید و بشنوید. شب و روزتون بخیر و شادی. خدا نگهدارتون.
دوستان عزیز شنونده، دفتر تابستان بود که از رادیو سبا تقدیم حضورتون شد.
دیگه بندند موغان دلکن دیلن چکن دیگه بندند موغان دلکن دلان چکن سر خود زیر ما که ما چی پای مغن سر خود زیر ما که ما چی پای مغن پای در رو سرغان زیر افته و سوزان شیر خورمای مغن از در جانمون وقتی از ما حرکته کارمون پر برکته وقتی از ما حرکته کارمون پر برکته وقتی از ما حرکته کارمون پر برکته وقتی از ما حرکته کن خوب پرما که گازیرم مازم که تیلا کن خوب پرما که گازیرم مازم که پریون رو سرمونه تیلا کن نکنگمونه پریون پر خواب با تو مشتخو وقتی از ما حرکته کارمون پر برکته وقتی از ما حرکته کارمون پر برکته وقتی از ما حرکته کارمون پر برکته وقتی از ما حرکته بند بند مهان گلکن بیلون چکن سر خوزیر ما که ما چی پای مغن سر خوزیر ما که ما چی پای مغن پای در رو سورغن زیر هفته و سوزن شیر خورمای مغن رخت هر جان من وقتی از ما حرکته کار ما بر برکته وقتی از ما حرکته کار ما بر برکته